بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين بحث ما نگرشی نیمه نگاهی به جلد اول کتاب شریف غدیر بود که ایشون در این کتاب چی کار کردن، چجوری جریان غدیر را استدلالی مطرح کردن، جریان تاریخی واقعی غدیر را، بعد ناقلان غدیر از صحابه، ناقلان غدیر از تابعین، ناقلان غدیر از روات، طبقه طبقه آمدن، طبقه‌ای که ایشون اینجا منظورشونه صده، صد سال به صد سال، جای دیگه طبقه معنای دیگه میده. بعد کتاب شناسی، کتاب هایی که مستقلن در زمینه غدیر نوشته شده. من همین امروز باز مراجعه، قبلا دیده بودم و نوشته بودم، امروز باز مراجعه کردم، ابن کثیر که یکی از متعصبین همسلول و همچیه ابن تیمیه است و حقایق را منکر میشه، در این حال میگه که اسناد غدیر دو جلده. ذهبی میگه اسنادش کم، میگه من دیدم، ذهبی هم میگه من دیدم اسناد غدیر را که طبری نوشته، چهار جزءه. جزء در اصطلاح آقایان یک ورق پشت رو را میگن، یک ورق بزرگ. 20 از این ورقهای بزرگ رو امروز خواسته باشه چاپ کنی یه جلد کتابه. میگه چهار جزئه. خب با این که بنابر مخفی کاری بوده، حکومت ها سیاستشون بر این بوده که نه از فضائل امیرالمومنین چیزی بگن و نه امیرالمومنین رو به عنوان اولین شخص مطرح کنن و نه غدیر را مطرح کنن، بنابر این بود کس دیگه را به عنوان اول مطرح کنن، دوم مطرح کنن، سوم مطرح کنن و امیرالمؤمنین را اگر مطرح میکردن چهارم بود. اندلس، بعضی عشق میریزن، سقوط حکومت اندلس، حکومت اسلام، میخوام سر به تنشون نباشه. حکومت اندلس اصلا روز جمعه که میشد توی خطبه هاشون اسم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه چهارم هم نمی برد، میگفتن خلفا یا ستان یا اگر چهار تا باشن چهارمشون معاویه است. این اندلس بود. خب سیاست بر این بود. تو بخاری نگاه کنید، غدیر را نمیاره اصلا، حدیث طیر را نمیاره اصلا. چرا؟ چون غدیر من کنت مولاه فهذا علی مولاه، ای به صرفشون نه، چون حدیث تیر اللهم اعتنی عبارت چیه؟ اللهم اعتنی بی احب الخلق الیک و الی احب الخلق از علی ابن ابی طالب، نزد خدا و نزد پیامبر. این صرف نمی کنه با یه چی بیا اینا رو نمیارن. حرف عبدالله ابن عمر رو میاره. آخه عبدالله تو حرف پیامبر نمیاری که فرمود من کنت مولا. حرف عبدالله عمری که پدرش بهش میگه تو صیغه طلاق بلد نیستی، میگه من میترسم تو بری سفر، اخشا علیک من الزنا، بری دست گل به آب میدی، بری مشکل درست میکنی. حرف اینو جناب بخاری میاره. خب چی گفته؟ ما کنا نفاضل على احد رسول الله احدا على اولی، زمان پیامبر کم احدی، این برداشت خودش ها، احدی از اولی بالاتر نبود، بعد از او احدی از دومی بالاتر نبود، بعد از او احدی از سومی بالاتر نبود، بعد چی؟ باقی همه یکسان بودن. اینه میاره. ما گاهی بحث میکنیم و میگیم بخاری رگ نسب دارد، بعضی ناراحت میشن. والا با کسی عداوت شخصی بله نداریم. اعتقاداتشو ببینید، عملکردشو ببینید، اینه میاره. اما حدیث دیگه نمیاره و حدیث دیگه نمیاره که به محمد ابن حنفیه نسبت میده که به پدرم امیرالمومنین عرض کردم که من افضل الناس، قال فلانی اولی، بعد گفتم ثم من افضل الناس، گفت دومی، ترسیدم بگم ثم بگه سومی، گفتم شما چی؟ بابا من یه شهر بندم، ما انا الا کواحد من المسلمین. اینا را میارم، اینا به صرفشونه. علی ابن ابی طالب یکی از افراد معمولیه، اینه میاره. حرف عبدالله را میاره، اما حرف بنابر این بوده و اینجوری نسل به نسل را رشدشون دادن. لذا اگر یه حکومتی پیدا میشد غدیر را مطرح میکرد، فوشی نیست که در تاریخ نثارشون نکنه. آلبویه رو ببینید چقدر اینها حدیث چی؟ بله حدیث تیرم هست. بله نگاه کنید آقای ذهبی مفصل در احتجاجش با حاکم نیشابوری بحث میکنه، اسناد داره، اما به صرفشون نیست. صفویین، من نمیگم صفویین معصوم بودن، ولی همینه که معصوم نبودن خدمت کردن. ببینید تو تاریخ تا الان فوش که میخوان بدن میگن ایرانی های صفوی، الفرس المجوس صفویین. صفویین چه کردن؟ از اصفهان تا مشهد، از اصفهان تا کربلا کاروان سرا درست کردن برای راحتی کی؟ زوار. و شما سلفی ها و وهابی ها زوار رو چه کار میکنید؟ منفجر میکنید، میکوشید. صفوی ها بدن، شما ها خوبید. مالکم کیف تحکم، چرا الان به شما حمله میکنن؟ برای چی؟ فضای مجازی رو نگاه بکنید، 60% این جنایتکاران فضای مجازی تو عربستان یهودی، ببخشید عربستان سعودی هست، ببینید چه میکن علیه شما. چرا؟ چون این کارا رو میکنید، چون میگید غدیر، چون میگید اساس اعتقادات ما غدیره. غدیر کجا؟ شما کجا؟ چقدر تا غدیر مونده؟ از الان زمینه سازی میکنید. اینا به صرفشون نیست، چیزای دیگه بگید تا به صرفشون باشد. ولی ما همین هستیم و بر خداوند عزوجل توکل و زیر عنایات امیر المؤمنین و ائمه کارمون رو دنبال میکنم. میخوام عرض کنم با توجه به این جو، آقای امینی در این کتاب شریفشون تا 14 طبقه راویان بگید حدیث غدیر را میاره. یه جمله بهتون عرض کنم، اینا رو یادداشت کنید به دردتون بخوره. بعضی ها میگن این روایات فضائل اینا جعلیه و بعضی از ساده لوهای ما هم باور میکنن. عزیز من، دورانی که نقل فضیلت امیرالمؤمنین جرم بود، منبری اگر میرفت سر منبر فضیلت رو نقل میکرد کتکش میزدند، از منبر میکشندنش پایین، بعدم منبر رو آب میکشیدند. دورانی که اگر کسی که حسن و حسین را دوست داشته باشد، پدر و مادرشون را دوست داشته باشد، جدشون را دوست داشته باشد، این آقا اهل بهشته. این آقا را میگرفتن در دادگاه محکومش میکرد به 1000 ضربه شلاق. سوال، در یه چنین دورانی جعل حدیث به چه درد جاهل میخوره؟ واضح هست چی میگم؟ آخه براش نون و آب داره؟ او که میخواد جعل کنه باید چیزی جعل کنه که براش نون و آب داشته باشه. خب جعل کند برای خلفا، جعل کند برای اونها، نه ای که جعل کنه برای امیرالمؤمنین. لذا این احادیثی که نقل شده است در فضائل امیرالمؤمنین، اونم تو اون اوضاع باید گفت این احادیث درسته و کسانی هم که نقل کردن شجاعن، نترسن و دنبال آشوب نمیدونم بالاخره لقمه های حکومت ها نبودن، آشخور حکومت ها نبودن. لذا احادیث را با تمام قدرت نقل کردن. این نکته ای که من عرض کردم، آقای مظفر، محمد حسن مظفر، برادر محمد رضای مظفر، در جلد 4 دلائل الصدق اشاره میکنه و به نظر من حرفه بله درستیه، حرف حساب شده است. توی این جو که باید، یعنی طبق روال باید اثری از فضائل امیرالمؤمنین نباشد. آقای ابن ابی الحدید در جلد 4 کتابش، ای 20 جلدی ها، صفحه 34، یه بحث بسیار جالبی دارد. سفارش میکنم به عزیزان من این بحث مطالعه کنید، خودتون مطالعه کنید، بعدم برای مردم بگید. اونجا در آخر این جمله رو میگه لولا ان لله فی هذا الرجل سر. میگه اگر رجل یعنی امیرالمومنین، اگر خدا در این مرد راز و سری نداشت، با این همه تبلیغات اثری از نام علی نمیموند. اما رازی در او دارد که با این همه تبلیغات فضائل امیر المؤمنین ملأ الخافقین، زمین و آسمان پر از فضائل علی ابن ابی طالب. به ما میگن که چرا میگید اشهد ان علی ولی الله، چرا تو اذانتون میگید؟ این بدعته. شما سر منبراتون لعن میکردید، بدعت بله نبود. 70,000 تریبون لعن بدعت نبود. ما اگر بگیم اشهد ان علی ولی الله بدعته. اونا خودشون هر چی دلشون میخواد انجام بدن انجام میدن، تو انجام نده یکی نمیشه. خب بعد آقای امینی احتجاجات را بیان میکنه، جواب اشکالات خام امروز، شبکات پلید و رجس پیرو به طاغوتیان الله علیهم. هم تبلیغات میکنم که چرا علی بن ابی طالب استناد نکرد، احتجاج کرد. ما 6-7 جاشو اینجا نقل کردیم، البته لیست دادیم، فاطمه زهرا، حسنین. بعد به اینجا منتهی شدیم، احتجاجات شخصیت ها، معارف. عبدالله ابن جعفر علیه السلام، ایشون بر معاویه احتجاج میکنه، حدیث قدیر رو مطرح میکنه. اینجور نیست، حدیث قدیر مثل نمیدونم آیه غار و ارتباطش با فلانی نیست. فلانی اگر تو غار بود و اگر این فضیلت بود، باید یک بار لااقل یک بار باید فلانی به این فضیلت استدلال و استناد میکرده. واضح هست چی میگم؟ خب یه بارم بخوا برم یه بار پیدا کنید، جایزه هم به شما میدم. یک فضیلتی به قول خودتون اینقدر مهم، یار غار پیامبر اکرم، و با پیامبر اکرم 3 روز اونجا بودن، بعدم با هم هجرت کردن آمدن مدینه، یه بار خودش استناد نمیکنه به این؟ نه پیامبر استناد اشاره کردن و نه خودش اشاره کرد. آبا جمع کنید بس شیر مالی. قدیر اینجوری نیست، مولا استناد کرده و تو استناد نکردی، به کمتر از این استناد کردی. گفتی ما قریشی هستیم، ما عربیم، ما نمیدونم بالاخره فامیل پیامبریم، همینا رو گفتی. اگه اون بود که خیلی دانه درشت بود، اگر اون بود که بالاخره جزئه چی میگن بله عمده فضائل بود، بود نقل میکردید. خب احتجاج برد یکی از شخصیت هاست، قصدش هم میگن بر عمرو بن عاص. انشالله این کتاب صفین از ما میاد بازار و خواهید دید که این عمرو عاص آتش خونی به جگر امیرالمومنین گذاشت، چه کرد با امیرالمومنین؟ البته توقع غیر از اینم نیست. در اون مناظره امام حسن مجتبی با ایشون دهنکجی کرد و بی‌ادبی کرد و امام فرمود به این مضمون، تو نگو من پسر عاصم، بگو من پسر پنج نفر. انت عمرو بن خمسه، عاص یکی از اونها بود، تو بازار مشترکی، چند تا کارخونه شرکت کردن، سرمایه گذاری کردن تا تو ساخته شدی. از او توقع غیر از این نیست. ولی بالاخره وقتی که این قضایا رو مطالعه میکنم، من که نمیدونم، حالا با اینکه رقیق القلبم نیستم خیلی، ولی وقتی که اینها رو میخوندم درس بگم، کتاب می گذاشتم زمین، سر می گذاشتم و زارزار گریه می کردم بر مظلومیت علی ابن ابی طالب. گرفتار کی شد؟ عالم ضاع بین الجهال. خب برد به ایشون ایراد می گیره و احتجاج می کنه به حدیث قدیم. جالب این است که خود امر عاص بر معاویه احتجاج میکنه به حدیث غدیر. عمار یاسر سلام الله علیه احتجاج میکنه در جنگ صفین به حدیث غدیر. اسبغ ابن نباته در مجلس معاویه، جالب این است که این قصه را دو نفر از اهل سنت از بزرگانشون نقل کردن، قضیه اسبغ ابن نباته که خودش یک شخصیت بزرگی بود. چقدرشونو میشناسید؟ اولین کسی که مقتل الحسین نوشت ایشون بود. حضرت گروه ضربت تشکیل داده بودن، یگانه چی میگن امروز، یگانه ویژه، رئیسش این بود و واقعا ولایت مدار بود. به ایشون عرض کردن که جایگاه رهبر و امام نزد شما چجوری بود؟ گفت چی میگی؟ به اصطلاح امروز دستمون به ماشه، چشممون به فرمان رهبر. من امرنا ضربنا عنقه، سلاح دستمون بود، نگاهمون به فرمان آقا بود. هر کس اشاره میکرد سرش از تن جدا میکردیم. چون ولایت مدار بود، فحشاره ببینید، فتنه به حب علی فعطا به طامات. این آقا علی دوست بود، علی فوش باشه اشکالی نداره، فقتون فقتون فق، اما علی دوست بود، محبت داشت علی را نسبت به امام. فتنه نقطه ضعفه، این اصلا مورد امتحان قرار گرفته، اصلا دیوانه است. این عطا به طامات حرفاش هم قبول نیست، چون دوست داره امیرالمومنینه. من کمتر دیدم کسی از اهل طرف مقابل از ایشون مدح کنه. هر کس که برسه یه نیشه به ایشون میزنه. مشکلش همینه، مشکل دیگه نداره. و الا مثل اون قصری نیست، خالد ابن عبدالله قصری، که سر منبر استغفر الله استغفر الله لعن کنه مولا را، لعن کنه و تصریح کنه. وقتی که لعن میکنه اسم میبره، نعوذ بالله، میگه استغفر الله. خدایا استغفر الله استغفر الله العن. اسم علی رو میاره، بعد میگه ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، صهر رسول الله، داماد پیامبر، علی ابنته، داماد پیامبر، شوهر فاطمه، و ابا الحسن، پدر حسن و پدر حسین. میگه استغفر الله این لعن کن. بعد رو میکنه به مردم میگه که هل کنیت، مردم من به کنایه گفتم؟ میگه نه نه تصریح کرده. این سر منبر الاغانی جلد 22 مطالعه کنید صفحه 25 مطالب راجع به این نقد میکنه که موی تن آدم راست میشه. خالد ابن عبدالله قصری، خالد ابن عبدالله قصری، این راویه، این استاندار عراق بعد از حجاجه. بخاری ازش روایت نقل میکنه در افعال العباد، ابو داوود نقل میکنه، ابن حبان گفته ثقه است. خب این آقا سر منبر میرفت میگفت عبدالملک ابن مروان از ابراهیم الخلیل بالاتره. این آقا کسی بود که تاریخش رو نگاه کنید، این آقا کسی بود که مساجد رو خراب میکرد جاش کلیسا میساخت، کسی بود که تسهیلات حکومت میگرفت برای ازدواج میداد به بچه های یهود و نصارا، میگفت برید دخترای مسلمانه بگیرید. کسی بود که هرچی مؤمن حزب اللهی بود برکنار میکرد مدیر کل، هرچی یهودی بود میآورد. اینا رو من نمیگم، نگاه کنید اینا رو خود به اصطلاح اغانی و ابن قتیبه میگه. وقتی که خب ایشون کسی بود که دستگیر کرد سعید ابن جبیر را و تحویل حجاج داد و سرش بریدن، بهش گفتن اخه این کارا چیه تو میکنی؟ گفت چی میگی؟ من شاه دوستم، من تابع شاهم، عبدالملک ابن مروان، لو لم یرو عبدالملک الا بهدم الکعبه لهدم تو. میگه من تابع شاهم، شاهم اگه بدونم راضی نمیشه از من مگه اینی که کعبه را ویران کنم، میرم کعبه را ویران کنم. این آقا ثقه است، از این آقا روایت نقل میکنن درست، ولی از اسفق منباته نه، اسفق آدم خوبی نیست. چرا آدم خوبی نیست؟ علی دوسته، باید شاه دوست باشی، باید اموی دوست باشی، باید این انسانهایی که ساخت و پاخته چند نفرن؟ 5 نفر، باید اینا رو دوست داشته باشی تا جایگاه داشته باشی. خب اسبق ابن نباته این جریانی که میخوام الان براتون نقل کنم، آقای خارزمی، خارزمی ایشون حنفیه، در مناقبش نقل کرده. و سبت ابن الجوزی نوه دختری ابن الجوزی، ابن الجوزی صاحب منتظمه، ابن الجوزی صاحب الموضوعات، ابن الجوزی صاحب صفت الصفه است، از اون متعصبی خداوند عز و جل یه نوه دختری بهش داد که با جد شاخ به شاخ میشد و خوب درست باش کرد. یه کتابی دارد به نام تذکرت و خواص، یه کتاب دیگه دارد که من به زحمت از مکه تهیه کردم آوردم، یک تو دسترس کمتره، به نام مرآت، مرآت الزمان، 22 جلده، همش من زیر رو کردم. یه مطالب دست اولی اونجا هست که جای دیگه پیدا نمی کنید. رسیدم براتون بعد بعضی از اون مطالب رو میگم که اصلا تعجب آوره. 700-800 سال قبلم فوت شد. قصه استدلال اسبق ابن نبات به جریان بله غدیر را ایشان نقل میکنه. ببینید چی میگه. کتب امیر المؤمنین ایام صفین کتابا الى معاویه. هنوز درگیری نشده بود، خیلی مولا تلاش کرد که درگیری نشه، خونی ریختی نشه، با مکاتبه با مذاکره این طاغی این یاغی سر عقل بیاد اگر عقل داشته باشد. لذا مکاتبه کرد با ایشون، نامه را داد دست کی؟ داد دست اسبق مولامون. اسبق میگه خب سفیر باید خیلی شجاع باشه، نترس باشه و حرف حاکمیت رو منتقل کنه بدون یک کلمه کم یک کلمه زیاد و چی میگن مرعوب طرف مقابل نشه. آقای اسبق هم اینجوری بود. اسبق میگه که من وارد بر معاویه شدم و هو جالس علی نطع من الادم، روی فرشی نشسته است و تکیه هم داده است و عن یمینه عمرو بن عاص چی میگن بالاخره آرایش داده بود مجلس را که سفیر مرعوب بشه، سمت راست عمرو عاص بود، حوشب بود، ذوالکلاع بود، اینا شخصیت های مهم بودن در شام. سمت چپش هم برادرش بود عتبه ابن عامر بود و ولید ابن عتبه فاسق بود به نص قرآن و عبدالرحمن ابن خالد بود و شرحبیل و جلوش هم ابو هریره نشسته بود، ابو الدرداء نشسته بود، نعمان ابن بشیر، ابو امامه باهلی. بله مخصوصا اینها رو آورده بود جلو. یه سریشون صحابی هستن، میخواست به مثلا اینا به سفیر بفهمونه که صحابه همراه من هستن. بشمارید تمام صحابه‌ای که با معاویه بودن به 10 نفر نمیرسه. و شمایی که میگید ملاک حق و باطل چیه؟ صحابه است. 3000 نفر با امیرالمومنین بودن. من آدرس به شما میدم، مدرک شماره صفحه به شما میدم، ولی همون 3000 صحابی رو که با حضرت بودن، نه این که ما حق رو از طریق اینها بشناسیم، اون صحابه رو بهشون احترام میگذیم. چرا؟ چون در کناره امیرالمومنین بودن. خلاصه این آقا آرایش خاص جلسه را که ببازه طرف خودش را ببازه، اسبق ابن خب بعد رو کرد نامه رو میگفت من دادم دست معاویه. معاویه نامه را خواند و گفت که ان علی لا يدفع الینا قتلت عثمان. علی ابن ابی طالب قاتل عثمان ما تحویل نمیده، مشکل ما با علی اینه. بنده خدا خودت قاتل عثمان بودی، عمرو عاص قاتل عثمان بود، طلحه قاتل عثمان بود، زبیر قاتل عثمان بود، اون زن جزء قاتلینه بله عثمان. فتوا دادید، خودتون میگید امیرالمومنین آب برش برد که از گرسنگی نمیره، انداختید گردن علی ابن ابی طالب. تازه فرض کن ایشون من زیر رو کردم تاریخ را و پای حرفم میستم. امیر المومنین حاضر شد زیر بار جنگ بره ولی زیر بار یک کلمه نرفت. او کلمه چی بود؟ ان عثمان قتل چی؟ مظلوم. اینه من با تحقیق عرض میکنم زیر بار جنگ رفت، عمار یاسرها را از دست داد، مالک اشترها را از دست داد، ولی حاضر نشد این یک کلمه را امضا کنه. نخیر. میگید قتل؟ نخیر، نمیگم قتل مظلومم، میگم نتیجه کار خودش. حالا مظلومم باشد، به تو چه؟ کشور رهبر دارد، حاکم دارد، ولی امر دارد. خودتون میگید با انتخابات امیرالمومنین رو انتخاب کردن، خودتون میگید. خب وقتی که حاکم دارد، خب اون ولی امره، به تو چه؟ سوال من اینه، تو چه کاری کشیدی طالب بله خون عثمان؟ پتهاشا آقای اسبق رو آب ریخت. بفرمایید. اسبق گفتش که یا معاویه لا تعتل بدم عثمان، بهانه نیار، ای خون عثمان را بهانه قرار نده. انک تطلب الملک و السلطان، تو دنبال چی هستی؟ حکومتی. تو خون عثمان را سکوی پرش قرار دادی، میخوای به این بهانه به خلافت و حکومت برسی. ولو کنت اردت نصره حیا لنصرته، تو اگر اراده داشتی، اراده جدی داشتی که عثمان را یاری کنی، همون وقت یاریش میکردی. لکنک تربست، هی ای چی میگن؟ اون پا اون پا میگن؟ ای دست اون دست؟ هی ای دست اون دست کردی تا کشته بشود. لتجعل ذالک، کشته عثمان را سببا الى وصول الملک، تو از کشته عثمان وسیله برای حکومت، رسیدن به حکومت قرار دادی. کسی با معاویه اینجوری حرف نزده بود. خیلی تو ذوقش خورد معاویه، غضب. اولین بار بود که معاویه عصبانی میشه. معمولا آدم بیعاری بود، اتی کمین داخت و بعد هر هر میخندید و ما نگاه نراحت نشد، ما یه چیزی گفتیم آن عزیز. اما اینجا نه، خیلی عصبانی شد معاویه. بعد قبله فعرد تو سفیر اسبق ابن نباته میگه میخواستم بیشتر اذیتش کنم، میخواستم بیشتر دق چی میگن بالاخره اونو آدق مرگش کنم، دست درد نکنه. میخواستم اینو بیشتر عصبانیش کنم، لذا گفتم، رو کردم به ابو هریره که نشسته بود، گفتم ابو هریره، یا هندونه زیر بغلش گذاشتم، یا صاحب رسول الله، ای صحابی پیم، اینی احلفک، ما دست دومیم، ما پیامبران ندیدیم، تو رو به خدا، خدایی که بله عالم الغیب و شهاده، و تو رو به حق حبیبش محمد مصطفی، خوب دقت کنید اینجا اسبق ابن نباته به خدا و به پیامبر قسم داد. وهابی ها چی میگن؟ قسم به پیامبر چیه؟ جایز نیست، شرک، فقط باید به خدا قسم خورد. و استغفر الله، خدا هم مشرکه، چون خدا به پیامبر قسم خورد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. خدا به انجیر هم قسم خورده و تین و زیتون. نه اینا همه شرک. چرا؟ عبدالله ابن عمر فرموده بابا خدا قسم خورده. بگذاریم، میگه رو کردم به ابو هرره گفتم تو رو به خدا، تو رو به پیامبر، الا الا اخبرتنی اشهدت یوم قدیر خون. ما نقص دومیم، تو رو به خدا تو قدیر روز قدیر بودی؟ گفت بلا شهدته، بله من بودم قدیر. گفتم که فما سمعته یقول فی علی، راجع به علی ابن ابی طالب از پیامبر اکرم روز قدیر چی شنیدی؟ قال سمعته یقول من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم والی من والاه وعادی من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. اینا رو من به گوش خودم از پیامبر شنیدم. حالا اقرار گرفت از ابو هریره پیش کی؟ پیش معاویه. به گوش خودم. بعد میگه بهشون گفتم که اذن انت یا ابا هریره والیت عدوه و عادیت ولیه. تو خودت به گوش پیامبر شنیدی، الان کجا نشستی؟ لابد آمدی علی را یاری کنی ها؟ دیدی بعضیا محرم که شد یاد فقرا، آقا اینقدر خرج نکنید، این پول ها را بدید به فقرا. اما نوروز که میشه آنتالیا میره، نمیم کجا میره، اون دیگه لابد مقدر به فقرا کمک کنه، خب به فقرا کمک. محرم که شد همون خودت اونا را بگذاریم. حالا بهشون بگه لبا تو آمدی اینجا چیکار کنی؟ علی را یاری کنی ها؟ اینه خودتی. اذن انت والیت عدوه و عادیت ولیه. محکوم شد ابو هریره، هیچی نتونست بگه، فقط ناراحتی درونیشو با یه نفس عمیق ابراز کرد. فتنفس ابو هریره از سعدا، اینجوری کرد، چی میگن؟ یه پسگردنیه محکمی خورده بود، نفس عمیقی کشید و گفت انا لله و انا الیه راجعون. ما بالاخره این کار را کردیم و باید خودمونم بالاخره توانش را بدیم. خب اینو دو نفر از علمای بزرگ اهل سنت نقل کردن. یه چند دقیقه استراحت تا دنباله بحث. و السلام علیکم.